بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. و اما ورود صحیحه المتقدمه عن المحاسن فی مورد حق الناس عن العتق و الصدقه فرفع و اثر الاکراه عن الحالف یوجب و فوات نفع علی المعتق و الفقراء لا اضرارن بهم و کذالک رفع و اثر الاکراه عن المکره فی ما اذا تعلق به اضرار مسلمن من باب عدم وجوب تحمل الضرر لدفع الضرر عن القیل ولا ينافي الامتنان وليس من باب الاضرار على الغير لدفع الضرر عن النفس لينافي ترخيصه الامتنان على العباد فإن الضرر اولا وبالذات متوجه على الغير بمقتضى إرادة المكره بقی فی المقام شیعون و این لم یکن مربوطن و هو ان النبوی المذکور مشتملون علا ذکر تیره و الحسد و تفکر فی الوسوست فی الخلق ما لم ینتق الانسان بشفته و ظاهره رفع المعاخذه علی الحسد مع مخالفته لظاهر الاخبار و یمکن و حملو. مرحوم شیخ دیروز فرمودن اگر ما مقدر را جمیع الاثار بگیریم، اثر ظاهر و رفع مؤاخذه فقط نگیریم، بلکه بگوییم این که پیغمبر فرموده است رفع عن امتی تسعه، یکیش ما لا یعلمون، یکیش مستکره علی، یعنی رفع جمیع آثار مستکره علی و رفع جمیع آثار ما لا یعلمون. بر فرض ما جمیع آثار را در تقدیر بگیریم، اون آثاری را حدیث رفع برمی دارد که در برداشتنش امتنان علل عباد باشد. پس اگر چنانچه برداشتن اثری خلاف امتنان علل عباد بود، حدیث رفت دیگه اون اثر را بر نمی دارد، برای این که خود حدیث در مقام امتنان وارد شده. و چجور می شود چیزی که در مقام امتنان وارد شده است اون بیاد و خلاف امتنان رو برای عباد ثابت کنه، که دیروز یک مثال هم خدمتتون عرض کردیم. اگر چنان چه کسی نسیانن یا اینکه غفلتن مال مردم را تصرف کرد و اتلاف کرد و از بین برد، خب چون مال مردم را اتلاف کرده است، برای اتلافش عقوبتی ندارد، گناهی مرتکب نشده، چون غافل بوده، چون ناسی بوده. اما همین که مال مردم را تلف کرده است، زمانش سر جای خودش باقی است، باید عوض این مال رو به صاحبش رد بکنه. برای این که اگر بخواهیم بگوییم ضامن نیست، این رفع الزمان باعث اضرار دیگران می شود و این اضرار دیگران خلاف امتنان هست، پس حدیث این طور آثار رو بر نمی داره. حالا دو تا اشکال به صورت انقلت هم نیست، به صورت دفع دخل بیان می فرماین. می فرماین اگر چنانچه ضرری که متوجه علل عباد هست، اون ضرر را رفع مستکره او بر ندارد و بر ما جبران کردنش لازم باشد، پس ما با این روایتی که برقی در محاسن از وجود مقدس امام رضا سؤال کرد چه کنیم؟ روایت این بود که مردی را اکراه کردند بر عتق و بر صدقه و بر طلاق تمام زنهاش، و اون همچون مکره شد قسم خورد. آیا این طلاق و عتاق و صدقه واقع شده است یا نه؟ امام علیه السلام فرمودن نه، این حلفش باطله و اثری ندارد. چرا؟ برای این که پیغمبر فرموده است رفع عن امتی تسعه و یکی از اون تسعه مستکرهو علیه. چون این آدم اکراه شده است بر همچه قسمی، قسمی که از راه اکراه انجام شده باشد اثر نداره، پس طلاق محقق نشده، عتق محقق نشده، صدقه محقق نشده. حالا اگر کسی اشکال بکنه بگرد این حرف با حرفی که الان گفتید منافات داره، برای این که اگر این عبید آزاد بشوند، این آزاد شدن حق آزاد شده ها هست یا نیست؟ یه حقی است برای اینها، دیگه بنده غیر نیستن، برده غیر نیستن. در حالی که اگر این حلف باطل باشد، این عبدها به حال عبد بودن خودشون باقی میمانند. پس بنابراین اگر ما حکم به بطلان حلف بکنیم، این عبدی که آزادی اینجا حقش شده بود، این حقش از بین می رود و باز به عبد بودن باقی می ماند. و شما گفتید اون آثاری که باعث اضرار به غیر هست، اون آثار رو رفع اکراه مستکرهو علی بر نمی دارد. و همچنین کسی که قسم بر صدقه خورد، تمام اموالش می شود ملک فقرا. حالا اگر بگوییم این قسم باطله و مال در ملکیت مالک اول باقی می ماند، این فقرا که خوب بود نفعی می بردن، تمام این فقرا متضرر می شوند دیگه. و شما گفتید اون اثری که موجب اضرار غیر بشود، اون اثر را حدیث رفع بر نمی دارد. پس چون بطلان باعث اضرار فقرا می شود، چون بطلان باعث تضرر اون عبید می شود، نباید این بطلان باشه، باید بگیم این حلفی که انجام گرفته است حلف صحیح و درست و نافذی است. این رو مرحوم شیخ جواب میدن، میفرماین که چه ضرری به این فقرا میخوره؟ جلوه نفع گرفتن را میتونیم بهش بگیم ضرر؟ خب یه آقای میگفت بنده در روز میلیاردها تومان نفع ندارم، اگر بنده میلیاردها تومان پول داشتم و این پولها رو به کار میانداختم و با او کاسبی میکردم، درآمد من چند برابر بود. خب حالا که ندارم ضرر نکردم، اما نفعی هم ندارم. بله، اگر این قسم قسم درستی بود، فقیر نفع میبرد، به نوایی میرسید، از اموال این آدم استفاده میکرد، عبید آزاد میشدن. اما الان که ما گفتیم این حلف باطل هست، جلو نفع را گرفتیم، فوات المنفعه چیزیست و اضرار چیز دیگری. و ما که گفتیم حدیث رفع نمیتواند بردارد، اضرار را، اثر اضراری را نمیتواند بردارد. اینجا فقیره چه ضرری خورده؟ چه کاسه ای ازش شکسته، چه کوزه ای ازش شکسته، کدوم اموالش را دزد برده. پس فوات و نفع چیزی نیست که اگر کار ما موجب او شد بیاییم بگیم این یک نوع اضراره و حدیث رفع نمیتواند این را برداره. عنایت کردید؟ پس بنابراین این حدیث هم مانع حرف ما نیست. و همچنین اگر چنانچه اولا و به ذات ضرر متوجه کسی باشه، ما اینجا یک مکره داریم به نام زید، یک مکره داریم به نام عمرو، یک مکرهون علیه داریم به نام بکر. حالا اگر زید گردن کلفت مکره خشن آمد به امر مکره بدبخت گفت باید بری شیشه های خانه فلانی را بشکنی، و اگر شیشه های خانه فلانی را نشکستی سرتا میشکنن، خب این بدبخت ناچار بره شیشه ها را بشکنه، ولی خب میتوند اینجا بیاد دست بریش بگیره بگرد ای آقای زید، برای خدا، برای پیر، برای پیغمبر، شیشه های خانه من دو برابر شیشه های خانه اونه، شما اگر بشکن بشکن دلت میخواد، خب من میرم به جای خانه غیر شیشه های خانه خودم را میشکنم. چرا شیشه های خانه غیر را بشکنم؟ آیا تحمل این ضرر، ضرری که اولا و به ذات متوجه بکر شده است، آیا دفع ضرر از بکر و تحمل ضرر از جانب بکر برای این امر مکره آیا واجب هست و یا واجب نیست؟ دیروز عکس این را داشتیم. دیروز ما، حالا این مثالش خدمتتون عرض نکردیم، اگر کسی گفت باید این ضرر را بدی، باید این مقدار پول بدی، اگر شما دست در جیب رفیقت کردی و از جیب رفیقت این پول را دادی، نسبت به این پول مدیون هستی، برای این که اکراه اولا و به ذات متوجه خودت بود و تو می توانستی از جیب خودت بدی اما از جیب خودت ندادی. این از جیب غیر که دادی، آیا ان اکراهن دادی یا با طیب خاطر و اختیار دادی از جیب غیر؟ با طیب خاطر، با اختیار، اکراهی که نبود که. پس شما در اتلاف مال غیر 100% مختار بودی، هیچ اکراهی هم نبود، و هر کس مال غیر را ان اختیار تلف کرد، این می شود چی؟ می شود ضامن و مدیون، باید بدهد. اما اینجا عکسه، از اول دارد طرف را مجبور میکنه، میگه باید بری از جیب فلانی این پول را در بیاری، اما میشود آدم یواشکی از جیب خودش در بیاره، بعد بگد این پول پول غیره و بدهد. میگن همچه جایی دیگه تحمل ضرری که متوجه غیر هست واجب نیست، که این دوتا با هم فرق دارن. در دومی من مباشر ولو از جیب طرف پول رو برمیدارم، اما من مباشر ضعیفی هستم و مکرهی که من را مجبور کرده است برم از جیب غیر پول در بیارم، اون سبب قوی هست، زمان به عهده سبب قوی است، عهده‌داری به عهده سبب قوی است. اما در مسئله اول ضرر متوجه من بود و من برای این که ضرر را از خودم دفع بکنم رفتم از جیب غیر با اختیار خودم برداشتم، اونجا من مباشر قوی هستم، چون مباشر قوی هستم ضامن هستم و مکره هم هیچ دخالتی در برداشتن پول از جیب مردم نداشت. اما در اینجا من اگر رفتم دست در جیب طرف کردم، ولو من مباشر بودم، اما من مباشر ضعیف هستم و سبب قوی که مکره باشد من را به این کار اجبار کرد. بنابراین در همچه جایی تحمل ضرر واجب نیست. پس این که ما میگوییم اگر چنانچه این اکراه باعث اضرار به غیر شد، این اضرار اثرش برداشته نمی شود و آدم ضامن هست، اون جاهایی است که سبب قوی نباشه و آدم با اختیار خودش اضرار به غیر زده باشد. و الا اگر سبب که مکره هست قوی باشه، ولو من رو اجبارم کرد به اضرار غیر، حدیث رفع اکراه میگه شما در این ضرری که به غیر زده اید هیچ زمانی ندارید، عهده‌دار چیزی نیستید، چیزی را مدیون نیستید. انشالله روشن شد یا خیر. شیخ در ذیل مطلب میفرمایند یک مسئله باقی مانده است گرچه ربطی به حدیث براءت نداره و گرچه ربطی به رفع نسیان و خطا و ما لا یعلمون نداره، اما فائده علمی داره. نقل میکنن از مرحوم آیت الله العظما آقای حاجی حبیب الله رشدی رضوان الله تعالی علیه، شاگرد مبرز مرحوم شیخ انصاری، ایشون بالاخره 6 ماه در مقدمه واجب صحبت کردن و اثبات کردن مقدمه واجب واجبه. 6 ماه بعد آمدن اون چرا گفته بودن 2 مرتبه پنبه اش را زدن و اثبات کردن مقدمه واجب واجب نیست. یه طلبه پای درس پاشد تو سرش زد، گفت 1 سال آمدیم و رفتیم و نشستیم و برخواستیم، آخرش هم مثل اول شد. ایشون فرمودن نه، من در این 1 سال علوم اولین و آخرین را برای شماها بیان کردم، اسمش مقدمه واجب بود. حالا شیخ هم میگن یک سلسله مسائلی است گرچه ربطی به براءت نداره، گرچه ربطی به رفع اکراه به حسب ظاهر در اون 3 مورد نداره، اما خالی از فائده علمی نیست. و اون اینه که در روایت، در ذیل روایت، پیغمبر 3 چیزی را که فرمودن مرفوع است: یکی تیره یعنی فال بد زدن، دوم حسد یعنی حسد بر کسی ورزیدن و به کسی حسد بردن، سوم والوسوسه فی التفکر فی الخلق، شیطان بیاد سراغ آدم و هی آدم را وسوسه کند راجع به خلقت آسمان ها، خلقت زمین ها و چیزهایی که ممکن است سر از الحاد بیرون بیاره. حالا اون مطلب اینه، در تفکر در وسوسه پیغمبر فرمودن چه وقت مرفوعه؟ مالم ینطق بشفته، مادامی که آدم چیزی را بر زبان جاری نکرده، ولو فکرش فکر پلید باشه، ولو فکرش فکر شیطانی باشه. اما در حسد یه همچه ذیلی نداره. در حسد پیغمبر فرموده ان حسد مرفوعه و اطلاق داره. از این اطلاقش ما استفاده می کنیم که آدم حسود ولو حسدش هم به کار ببنده، ولو غیبت بکنه، ولو تهمت بزنه، ولو از شدت آتش حسد بزنه شیشه خانه طرف را بشکنه، ولو یک تیغ یا یک میخ برداره به این بدنه ماشین طرف بکشه که یه مقدار این آتش حسد خاموش بشه. پیغمبر فرموده ان حسد برداشته شده است، یعنی مؤاخذه ای که در رابطه با حسد هست، چه این که آدم حسد را به کار ببرد چه این که آدم حسد را به کار نبرد، در حالی که این اطلاق با آیات قرآن مناسب نیست، با روایاتی که ما داریم جور نمیاد. خداوند مذمت میکند کسانی را که حسد خودشون را اظهار میکنند. میفرماید ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله فقد آتینا آل داوود، خلاصه حکمه و ملک عظیم. خب اینجا خداوند کسانی که حسد را به کار میبرند مذمت کرده، پس معلوم میشد حسد مبغوض خدا هست. در روایات متعدد داریم که امام و پیغمبر میفرمایند الحسد و یأکل الایمان کما تأکل النار و الحطبه. پس معلوم می شود حسد رو وقتی آدم به کار برد واقعا خلاف شرع مرتکب شده. خب چه کنیم که جور در بیاد؟ میگن ولو این تفکر در وسوسه خلق یا وسوسه در تفکر در خلق، گرچه این آمده از قید ما لم ینطق به شفته را آورده، ولی ما می توانیم این قید را هم برای حسد بیاوریم هم برای تفکر. بگوییم حسد هم حرمتش برداشته شده است، حسد هم عقابش برداشته شده است، مادامی که این حسود در درون خودش بسوزه. بسوز تا برهی ای حسود، کین رنجیست که خلاصه از رهیدن آن جز آتش زدن خود و باطن را از بین بردن چاره دیگری نداره. تا آدم خودش را می سوزانه میگیم بسوز و بساز، اما همین که با زبان یا با دست و جوارح خاص نسبت به آدم محسود اقدام بکنه، این خلافه. برای این که پیغمبر فرموده ما لم ینطق به شفته یا به شفتی. حالا عنایت بفرمایید. خب پس ما گفتیم اگر رفع اثر اکراه باعث اضرار غیر بشود، این اثر برداشته نمی شود. خب پس این حدیث هم نباید اثر اکراه که عرض می شود که صحت هست برداشته بشه. و اما ورود و صحیحت المتقدمت عن المحاسن فی مورد حق ناس که آزادی و صدقه باشد، خب اینها اگر بخواهد واقعا اکراه اثر صحت را برداره، خب حق فقرا از بین میره، حق عبید از بین میره. این را اینجور جواب میدیم، میگیم فرف و اثر الاکراه عن الحالف، اگر اکراه آمد اثرش برداشته شد از این آدم حالف و گفتیم حلف شما حلف درستی نیست، رفع اثر اکراه باعث اضرار فقرا نیست، باعث اضرار عبید نیست، بلکه رفع اثر اکراه یوجب و فوات نفع علی المعتق، باعث می شود که معتق نفعی نبرد. نفع نبردن یک چیزه، ضرر خوردن چیز دیگری است. اگر باعث ضرر خوردن بود گفتیم بر نمی داره، نه اینکه اگر باعث نفع نبردن باشه. پس این یوجب و فوات نفع علی المعتق و الفقرا، این باعث فوات نفع می شود. لا اضرارن بهم، نه این که موجب اضرار به فقرا و اضرار به عبید بشود، ضرری به اینها متوجه البته یه آقای میگفت ما ضرر بی پولی زیاد داریم، اما اون ضرر نیست دیگه، اون همش میشود چی؟ عدم النفع. و کذالک و همچنین حدیث رفع این اثر را هم نمیتواند برداره، ولو این اثر موجب اضرار به غیر بشه. و کذالک رفع و اثر الاکراه عن المکره، اگر عرض شود که بله از مکره اثر اکراه برداشته شد، این برداشته شدن ولو موجب اضرار به غیر هم باشه، ولی برداشته می شود، خلاف امتناع نیست. فی ما اذا تعلق، در جایی که اکراه متعلق باشد به اضرار مسلم، شخص مکره مکره را مجبور کند به اضرار مسلم. حالا این آقای مسلم بگوییم که واجب است تحمل کنه؟ نه. منباب چرا میگیم که این اضرار غیر اثرش برداشته میشود؟ از این باب، منباب عدم وجوب تحمل ضرر بر من مکره، واجب نیست تحمل ضرر برای این که دفع کنم ضرری را که به غیر متوجه است. ضرر متوجه به غیر را بر من واجب نیست جبرانش بکنم و خودم تحمل ضرر بکنم. ضرر اگر از اول متوجه من بود، نمیتوانم به غیر متوجه کنم و خودم باید تحمل کنم. اما وقتی ضرر از اول متوجه به غیر بود، دیگه تحملش بر من واجب نیست. چرا؟ ولا ینافل امتنان، و این عدم وجوب تحمل ضرر با امتنان منافات ندارد. و لیس من باب الاضرار علی الغیر لدفع الضرر علی النفس، این از باب اضرار به غیر لدفع ضرر عن النفس نیست. اون اضرار به غیر لدفع ضرر عن النفس جاییست که از اول ضرر متوجه خودش باشه. اینجا از اول ضرر متوجه خودش نیست، بلکه از اول ضرر متوجه غیره. لینافی ترخیصه، تا اجازه دادن او منافات داشته باشد با امتنان بر عباد. بله، ضرر وقتی به خودش متوجه بود، اگر خواست به دیگری اضرار بزند تا از خودش دفع کند، این اضرار به غیر خلاف امتنان هست. فإن الضرر، چرا این مثل این مثال نیست؟ علتش اینه، فإن الضرر در اون مثالی که عرض کردیم که کسی را مجبور کند بر اضرار غیر، فإن الضرر اولا و به ذات متوجه علی الغیر، ضرر را مکره متوجه بکر کرده، به مقتضا ارادت المکره، به مقتضای اراده مکره، مکره به کس. خب ضرر از اول متوجه به غیر شده است، البته لا علی المکره، ضرر از اول متوجه به مکره نبوده، مکره به فرد، بلکه ضرر از اول متوجه به غیر بوده. لا علی المکره بالفعل. ففهم که البته ممکن است کسی اینجا بیاد بگه آقا باید بین موارد فرق گذاشت، میگم باید 1,000,000 به طرف ضرر بزنی، اما اگر من این آدم الان گشنش است و اینقدر داره زور میگه، بنده اگر دست این آقا را بگیرم ببرمش توی مغازه چلو کبابی، یه دست چلو کباب بهش بدم بخوره سیر شه، دیگه دست از این شات و شوتاش بر میداره. خب بگیم برای جلوی اون اضرار 1,000,000 تومانی 500 تومن بده براش یه چلو کباب بگیره، تحمل همچه ضرری اینجا لازم هست تا اون 1,000,000 ضرر متوجه نشود. پس این ففهم این است که همه جا جوری نیست که اگر ضرر متوجه به غیر بود، تحملش بر ما لازم نباشه، نه یه جاهاییست که تحملش بر ما ولو اولا و به ذات متوجه غیره، اما در عین یا این که بنده میدونم اگر الان این ضرر را متوجه شدم کمتر هم بود خود اون آقای بکر جبران خواهد کرد، خب اینجاها تحمل میشه واجب. بقیه فی المقام شیعون و این لم یکن مربوطن به، ربطی به براعت نداره به بحث ما، و هوه ان النبوی المذکور مشتملون علا ذکر تیره، تیره هم تو روایت ذکر شده، حسد هم ذکر شده، و تفکر فی الوسوست فی الخل، بعض روایات الوسوسه فی تفکر فی الخلق، و این بهتره. حالا چه شیطان ما را به وسوسه در تفکر بیاندازه، چه ما تفکر بکنیم در وسوسه در خلق و در خلقت دچار وسوسه بشویم با اون فکرهای شیطانی، فرقی نمی کنه. خلاصه ما لم ینطق به شفته، مادامی که انسان در وقتی دچار وسوسه شد به زبان چیزی را جاری نکنه. خب اگر ما باشیم و ظاهر این کلام و ظاهرهو، ظاهرش این است که حسد مطلقا مرفوع از آثارش، چه آدم حسد را به کار ببرد و چه به کار نبرد، و ظاهرهو رفع المعاخذت علی الحسد، اصلا حسد در اسلام مؤاخذه نداره ولو حسد به کار برده شده، مع مخالفته با این که این ظاهر مخالف است با ظاهر اخبار کثیره، با ظاهر آیاتی از قرآن کریم، حالا چجوری درستش کنیم، و یمکن و حمله، می توانیم این ظاهر را حملش کنیم، بگیم ولو حسد مطلقه، اما این قیدی که آخر آمده است این قید فقط مال وسوسه نیست، هم شامل وسوسه می شود و هم شامل حسد می شود، و یمکن حمله علی ما لم یظهر الحاسد و اثره باللسان او غیره، بگیم اون حسدی مرفوع است که انسان اثر حسد را بر زبان و دست و امثال اینها جاری نکنه به جعل عدم نطق باللسان. این جمله ما لم ینطق بشفته، این جمله را قرار بدیم، جعل این جمله را قیدن لهو ایزن، هم قید برای وسوسه باشد و هم قید برای حسد باشد، و یعیده و معید این که این قید برای هر دو هست، تأخیر الحسد عن الکل، حسد از وسوسه و از عرض می شود که تیره عقب افتاده و بعد از حسد مالم ینطق آمده، پس این مالم ینطق یا مال خصوص حسد میشه وقتی حسد آخر باشه، یا مال حسد میشود و همون وسوسه. دقت فرمودید؟ پس معید این که این قید مال حسد هم هست این که در بعض از روایات و نقلها این حسد آخرین چیزی است که ذکر شده است، از جمله فی مرفوعت نهدی، هندی نوشته غلطه، در مرفوعه نهدی از امام صادق علیه السلام که المرویت فی آخر ابواب الکفر والایمان من اصول الکافی، اونجا امام صادق از قول پیغمبر نقل می کند که حضرت فرمودند وضع ان امتی تسعت و اشیا، نه چیز آثارش برداشته شده از الخطا و نسیان و ما لا یعلمون و ما لا یتیقون و مستر رو الی و مستکره علی، اینها ششتا، و تیره و الوسوسه فی التفکر فی الخلق و الحسد، حسد کجا ذکر شده؟ آخر ذکر شده. حسد مالم یظهر بلسانن، مادامی که حسد با زبان و دست و امثال اینها اظهار نشه. الحدیث، حدیث تا آخر بخون. ولعل الاقتصار، خب اینجا امام صادق از قول پیغمبر فرمود مالم یظهر بلسانن او بیدن، و در حسد غالبا آدم با دست و پاش اقدام میکنه، زبان کمتر میاره که مردم نفهمن این حسوده، اگر با زبان چیزی بگد میفهمن که از روی حسد هست دیگه. خب اینجا کلمه ید هست، اما در روایت اول کلمه ید نیست. چرا کلمه ید نیست و به همون ما لم ینطق به شفته اکتفا شده است؟ شاید علت اکتفا این باشه، ولعل الاقتصار، شاید این که در نبوی اول اکتفا شده است بر ما لم ینطق اشود، که چرا به اون اکتفا شده؟ برای اینکه ادنا مراتب اظهار، اظهار با زبانه، بعدن دیگه به دست و پا و لگد و امثال اینها میرسه. لکونهی ادنا مراتب الاظهار. خب حالا پس چرا این روایت دوم را ذکر نکردن که حسد آخر هست و روایت اول را ذکر کردن؟ برای این که روایت دوم مرفوع است اما روایت اول صحیحه، ولذا اون روایت اول ذکر شده است. عرض می شود که این هم یک مسئله. و رویه، باز روایت شده، سلاستون لا یسلم منها احد، سه چیز است که هر کسی مبتلاش است، کم و زیاد داره، فقط معصوم مبتلاش نیست، غیر از معصوم همه مبتلا هستند. روی سلاستون لا یسلم منها احد، یکیش اد تیره، یکی فال بد زدن، ول حسد، یکی حسد ورزیدن، و زن، یکی بدگمانی به مردم، سوء ظن به مردم. از امام سوال شد فما نسنع، عرشبت که چه کنیم حالا که بنا شد ما مبتلای به این سه چیز هستیم؟ امام فرمود اذا تطیرت فمزه، وقتی فال بد زدی به فال بدت اعتنا نکن، کارتو انجام، توکل بر خدا کن. و اذا حسدت، اگر بر کسی حسد ورزیدی تجاوز نکن، تعدی نکن، آبروشا نبر، ضرر بهش نزن، فلا تبغی. و اذا زننت، اگر به کسی بدگمان شدی ناخون زنی نکن، تجسس در اسلام کار ناپسندی است، تحسس کار پسندیده است. آدم باید کنکاش کند، خوبی ها را پیدا کنه، نه بگردد مثل مگس آدم حمام رفته صابون زده لباساشو شسته، مثلا مربا خورده، یه قطره مربا حالا به لباسش چکیده، مگسه میاد خلاصه میگرده پیدا میکنه، بعد هم مینشینه میگه پیدا کردم. این صفت بدیست، تجسس چیز بدیست که آدم کنکاش بکند برای این که عیبها را پیدا کند. اون قصه حضرت عیسی را شنیدید که وقتی عبورشون به اون خراب افتاد و اون مردار سگ متعفن بد قیافه، هر کسی عیبی گفت از حواریین، اما حضرت عیسی فرمودن چه دندانهای سفید و زیبایی داره. حالا پس اگر چنانچه سوء ظنم پیدا کردی فلا تحقق، دیگه نمیخواد تحقیق کنی، نمیخواد کنکاش کنی، نمیخواد ناخون زنی و تجسس کنی، ولش کن. خلاصه عرض میشود که این هم یک روایت. و باز والبغیو عبارتون، این که امام فرمود اگر حسد بردی بغی نکن، بغی عبارت است از استعمال حسد. و سیعتی فی روایت الخصال ان المؤمنه لا یستعمل حسده، مؤمن هرچه حسودم باشد حسدش را به کار نمی برد. ولعجل ذالکه، عرشبت که حد دفت دروسه من الکبائر، و چون وقتی آدم به کار برد ظلم کرده، تجاوز کرده، وقتی کبائری که مخل عدالت هست مرحوم شهید اول در دروس فرموده، یکی از کبائر رو هم حسد، البته حسد در وقتی که آدم او را اظهار بکنه، و الا خود حسد داشتن یه چیزیست که از اون اول. ببینید بچه از وقتی که دست چپ و راست خودش را میشناسه، میگن اول گناهی که سراغ انسان میاد، در حالی که آدم هنوز عقل و مشاعرش کار نمی کند، یه مقدار تمیز و تشخیص میدهد، اول گناهی که سراغ آدم میاد دو گناهه، یکی حرصه، یکی حسده. ولذا بعض از بچه ها از این پستان مادر شیر میخوره، اما اون دستش هم رو اون پستانه که کسی دیگر خلاصه نخوره. این کاشف از حرصشه. اگر مادر بچه دیگری را در بغل گرفت، این هنوز 8 ماهشه، 1 سالشه، 1 سال خورده ایشه، اما این گریه میکند که چرا مادر من به این بچه بوسه ای زد و اون را عرشبت که بغلش گرفت. این حسد پس از اون اول با آدم هست دیگه. پس صرف بودن حسد مسئله ای نیست. اون چه که مسئله هست و مخل به عدالت هست، این که انسان حسدش را نعوذ بالله ازش سوء استفاده کند. و صلی الله علی محمد.